سطحی میخواد که بتونه گاز و منابع گازی که داریم رو بتونیم درست استفاده کنیم و مقدار لازم هم مدیریتش بکنیم. نکردیم. الان خب پس ما این کشوری هستیم که دسترسی به گاز نداریم، کمبود نه، محدودیت گاز داریم. الان تو بحث انرژی تجدیدپذیر که صحبت شد، خب قاعدتا تو 20-25 سال گذشته بود خیلی کار انجام میشد، نکردیم. الان ما چون علاقمند شدیم ظاهرا، اصلا رفتارهای مدیریتی ما رفتارهای آتش نشانیه، یه اتفاق میفته همه میریزیم سر موضوع، تمرکز پیدا میکنیم، همه مردم و رسانه و مسئولین و همه میگیم باید این مسئله حل بشه، بعد همه میگن باید مثلا این کار بشود، با دستور که نمیشه، با عملیاته. باید پای کار اومدن. الان اگر بخش خصوصی میخواد مشارکت کنه که الان دیگه از سر ناچاری، علارغم اینکه متخصص تولید برق نیست، بنگاه داری که داره کار تولیدی مثلا تو صنعت غذا میکنه، تو صنعت پلاستیک میکنه، متخصص تولید انرژی که نیست، ولی الان از سر ناچاری باید بیاد تو این موضوع سرمایه گذاری کنه. و خب قاعدتاً دولت هم باید این وسط بیاد تو تامین منابع مالیش، تو تسهیل قراردادها برای وارداتش، دیگه نیاییم پشت در گمرک تجهیزات انتقال و تولید برق بیاد اونجا معطل بشه، سختگیری های عدم ساخت داخل و نمیدونم همه اینها اگر قرار تو همین شرایط برقرار بشه، ما به تابستون هم نمیتونیم برسیم. این ناترازی که وجود داره الان شاید 18000 تا 15000 به روایت 20000 مگاوات ما کمبود داریم و این در تابستان آینده حداقل 25 تا 30000 مگاوات خواهد رسید. خب اینو کی میخواد جبران بکنه؟ الان نیروگاهایی که وزیر نیرو فرموده بودن که تعدادی، فکر کنم حالا درصد ایناش خودشون بگن دقیق‌تر، شاید میگن 20% از نیروگاه ما به دلیل نرسیدن گاز و یا سوخت زیر بار نیست. ما اخیراً از وزیر سمت شنیدیم ایشون گلایه‌ای کرده بود همین دو روز پیش، چهارشنبه پنجشنبه بود دیدم خبرشو، که ایشون بسته حمایتی رو ظاهراً بردن تو دولت به نتیجه نتونستن برسن. خب این قاعدتاً چیزایی است که ما تو بخش خصوصی اومدیم این سیاست جایگزین رو هم اعلام کردیم، کتبا تقاضا کردیم، تا جایی هم که میدونم آقای رئیس جمهور پی در پی و مستمر داره این موضوع رو جلسه میگذاره و میخواد که برن زودتر دوستان راهکارها رو بیارن. حتی اون تو تقاضایی که بخش خصوصی داد خدمتشون که سیاست های جبرانی رو بیاد بگذارید، چون دستورش رو دادن. الان باید با مشارکت بخش خصوصی بشینن با ما با اتاق بازرگانی، سایر دوستان، سایر تشکل رو بشینن بگن خب ما چیکار بکنیم که قدری از این فشار کم بشه. اگر به این نقطه رسیدیم قاعدتا به یک سیاست حمایتی خواهیم رسید که قدری بتونه خسارت‌ها رو جبران کنه. ما تو قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به صراحت اومده میگه که اگر قطع برق به وجود بیاد، باید خسارت وارده در اثر قطع برق بدون اعلام قبلی که باید اون حتما جبران بشه که نکردن. دو، اینکه اگر این خسارتایی که داره وارد میشه، باید این شرکت خدمت‌رسان مثل گاز و برق و امثال اون باید برن بیمه کنن خدمتشون رو. آیا این شرکت ها رفتن قرارداد بیمه ای بستن که الان فرض کنیم بگیم این خسارت به وجود اومده، از طریق بیمه مردم فعالان اقتصادی خسارتشون رو از طریق بیمه ها میخوایم بدیم. این یه تکالیف قانونیه. ندادن، خب قاعدتا ترک فعل باید حساب بشه. اینو قوه قضاییه دیگه، باید ورود کنه. یه جایی باید با افراد و مسئولینی که تکالیفشون انجام نمیدن تو کشور وقتی برخورد بشه و برخورد توی دادگاه عادلانه بیاد، این برخورد نتیجهش هم مردم بدونن که وقتی که یه مسئولی یه جای قرار گرفت بدونه من دست رو دست بذارم کارمو نکنم، این نیست که با هم برخورد
یه خاصیت دیگه هم داره.
یه وقت خسارت میزنم یه خسارتی باید برخورد بشه، یه وقت کارمو نمیکنم من باز ترک فعله. این شاید خسارت بزرگتری به مملکت بزنه تا من کاری حداقل بکنم یه تیکش اشتباه در بیاد.
متشکرم آقای خالقی، بسیار سپاسگزارم. نکته آخرتون، من یه جنبندی هم بکنم. کاش یک چند وقت پیش بارها از مسئولان، از نمایندگان مجلس پرسیدیم، خواستیم آقا یک نظامی بیاد همونجوری که اگر صنعتگر ما ترک فعل کنه در مقابل اونجایی که بهش تکالیف واگذار شده، مالیات، تامین اجتماعی، کارگر، هر جا امکان بازخواستش وجود داره، من وزیر، من مسئول، من مدیر کل، من مدیریم، هر جا که هستم اگر کاری کردم که منجر به خسارت شد پاسخگو باشم، نه اینکه با خیال راحت میام 3 سال، 4 سال، 1 سال، هر چقدر 8 سال وزیر میشم، مدیر میشم، بعدم میرم، میدونم بعدش میرم دیگه، بعدش میرم
بعد جای دیگه، پست دیگه، چون من اومدم بالا یه جای،
آره، برمیگردم به دانشگاه هم، برمیگردم به کسب و کارم، برمیگردم به هر حوزه‌ای که بودم، دیگه هم کسی سراغم نمیاد. اگر اینجوری بشه اینقدر داوطلب برای وزارت وجود نداره، اینقدر داوطلب خدمت دیگه وجود نخواهد داشت. میدونه که اگر اشتباهی کنه همون جوری که من اگر مثلا ماشین شما رو قرض بگیرم، امانت بگیرم، میدونم اگر هر اتفاقی برای ماشین در طول ید امانی من بیفته پاسخگوش باید باشم، نمیام ماشین شما رو امانت بگیرم تو این دوره‌ای که هزار اتفاق ممکنه برای ماشین. این کمترین چیزی که عرض کردم، مسئولیت امانت است، ید امانی دارد بر مسئول. این دو کاش همونجوری که میگیم فرهنگ سازی کنیم برای مصرف گاز، برق، همونجوری میگیم فرهنگ سازی کنیم برای هر موضوع فرهنگی دیگه، حجاب، عفاف، فرزندآوری، زندگی. آقای مسئول، مسئولیت ید امانی است، وزارت ید امانی داره. افراط، تفریط، قصور، تقصیر، ترک فعل باید پاسخ داده بشه. اگر یک جایی میبود، کاش میبود، اون وقت این همه داوطلب خدمت هم وجود نداشت. آقای خالقی، متشکرم.
ممنون. علیمتون بکام باشه. صبح همگی بخیر. خداحافظ.
هشت و پنج دقیقه. متشکرم از دوستانی که برامون پیامک میفرستید، همراه ما هستید. این همراهی شما دلگرمی ماست، حتی اگر این همراهی شما از چشم انتقاد باشه. بسیار بسیار سپاسگزاریم، به قول قدیمی‌ها منتدار هستیم. بسیار متشکرم از پیامک‌هاتون. همین که میشنوید بسیار سپاسگزاری داره و پیامک میفرستید، بسیار سپاسگزاری بیشتر. این دوستان درباره قهرمان بودن پدرشون تشکر و تبریک روز پدر، حالا با یک سری اختلاف ولی متن مشترک، فرستادن پیامک. جناب آقای چیزری، جناب آقای قاسمی، جناب آقای محمدپور، جناب آقای افضلی، جناب آقای حدادزاده، جناب آقای بازوند اگر اشتباه نخونده باشم، و همینطور شماره های 912-31-26 914-55-71 915-44-12 922-60-41 936-77-50 912-19-41 و سایر دوستانی که پایین تر هستن. این درباره روز پدر. اما 918-41-94 نوشتن مانده سهمیه ماهیانه سوخت مصرف نشده اشخاص در کارت سوخت کجا میره؟ چجوری در آمار برگشت میخوره؟ این هم سوالی هست. 917-74-89 نوشتن آقای هاشمی یادی از آقای رئیسی کردیم، جا داره یادی از شهدای خدمت کنیم و یک صلوات براشون بفرستیم. دولت فعلی دولت سرمایه‌داران است، نقش کم درآمد. قفاری، جناب قفاری نوشتن. آقای قفاری یه سوال دیگه هم پرسیده بودن، اگه پیداش کنم بپرسید. چرا زمان دولت آقای رئیسی مگر این مشکلات نبود؟ یک ثانیه قطعی برق نبود. اینو دیر دیدم، ولی از آقای خالقی و آقای محمدی میپرسیدم. بسیار سپاسگزارم. آها، 915-12-5 هم نوشتن که کسی که اهل کار باشه میاد میگه فلان قانون رو تصویب کردیم، فلان کارو کردیم، داره اجرا میشه. کسی که اهل حرف زدن باشه میاد میگه باید فلان کنیم، باید باید. بسیار متشکرم. صبحتون بخیر. 8:07 دقیقه صبح بود. هشت و هفت دقیقه. باز هم تشکر میکنم از پیامک هایی که برامون میفرستید. روی خط ارتباطی جناب آقای یزدی، مدیر عامل محترم اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران مرغ تخم‌گذار استان خراسان رضوی. آقا سلام.
سلام، عرض ادب. صبح شما بخیر جان باشم.
متشکرم. صبح شما بخیر قربان، حالتون خوبه؟
سپاسگزارم.
وضع صنعت شما چطوره آقا؟ ما که الان راجع به معدن و صنایع صحبت میکردیم، یه خورده گلایه، یه خورده که نه آقا، گلایه داشتن. شما تو حوزه تخم مرغ وضعیتتون چطوره؟ راضید یا راضی نیستید؟
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که روی بحث قیمت تخم مرغ، خب من یک توضیح خواستم خدمتتون بدم، هم به حضرت عالی هم شنوندگان محترمتون. ما در شش ماهه اول سال به دلیل کاهش تقاضا برای مثلا خرید تخم مرغ، خب بازار مناسبی رو متاسفانه نداریم و قیمت‌ها کاهشی است. و شش ماهه دوم سال با توجه به بازگشایی مدارس و کارخونجات تقاضا بیشتره و قیمت تخم مرغ هم به نسبت افزایش پیدا می‌کنه. مدیریتی که صورت می‌گیره روی قیمت تخم مرغ در شش ماهه اول سال، بحث صادرات هست و خرید تخم مرغ به صورت تضمینی که طرحش رو اتحادیه میهن داد و امسالی که ما سپری کردیم الحمدلله با کمترین تنش تونستیم عبور کنیم.
شما به راحتی صادر میکنید یا این صادرات در اختیار کسی هست و گروهی هست؟
راجع به صادرات فرمودیم، اینو باید عرض کنم خدمتون که تقریبا حدود یک سال اندی پیش یک سری اختیارات رو وزارت جهاد کشاورزی محول کرد به تشکل اتحادیه سراسری مازندران میهن. با توجه به بلوغ حالا اجرایی اجتماعی و تخصصی که الحمدلله تو این تشکل و مطابق اون تشکل‌های استانی شکل گرفته، صادرات رو با توجه به اینکه ما تو صنعتمون نهاده به صورت سوبسید در اختیار تولید کننده قرار میگیره، مجوز صادرات رو به اتحادیه میهن واگذار کردن. اتحادیه میهن هم با توجه به شرایط روز و سطح تولید تخم ما در صورتی که بازار داخل تأمین بشه و ما دچار کمبودی در بازار نباشیم، خب مجوز صادرات صادر میشه با شرایطی که حالا اون شرایط رو من میتونم خدمتتون اگر صلاح ببینید توضیح بدم.
حتما توضیح بدید، خیلی کوتاه ولی. و اینم بفرمایید که آیا ما توی این حوزه سوء استفاده از این امتیاز رو داشتیم؟
ببینید، مجوز صادرات همونطور که عرض کردم خدمتتون باید منفعتش به تولید کننده برسه. قبلا به این شکل بود که مثلا یک تاجر میومد پارچه صادر میکرد یا ظروف مثلا پلاستیکی صادر میکرد، در کنار اون تخم مرغ هم صادر میشد. این صادرات خب هوشمند نبود و متاسفانه به صنعت ما ضربه میزد، به طوری که ما توی بازه 6 ماهه اول سال خب نمیتونستیم صادرات خوبی داشته باشیم و مرغدار حداقل 4 تا 5 ماه توی ضرر بود. مرغ تخمگذار هم به شکلی هست که دوره تو به حساب تولیدش بلند مدت هست، یعنی چیزی هلوهوش 18 ماه دوره تولیدش هست که این باید به نحوی مدیریت بشه که اون بازه زمانی که تقاضای تخم مرغ کم هست تولید کننده متضرر نشه. این اتفاق با توجه به خرید تضمینی که توسط اتحادیه میهن صورت گرفت، خب الحمدلله دیگه مشکل نداشتیم. اون شرایط بالاخره صادرات هم این بود که مرغداری که مجوز صادرات بهش اعطا میشه باید توی طرح تنظیم بازار شرکت کنه. ما سال گذشته بازه زمانی بود از خواهی میکنم من یه خود سرما خوردم، یک بازه زمانی بود که تولید تخم کم بود و ما مجبور بودیم که از خارج کشور نسبت به واردات تخم اقدام بکنیم. با توجه به خصوصیت ترابار بودن تخم مرغ، این باعث میشد تخم مرغ که دست
جنبندی هم بفرمایید ممنون میشم،
بله، بی کیفیت باشه و مردم ما متضرر بشن. الان الحمدلله با توجه به برنامه ریزی که صورت گرفته مشکلی جهت تنظیم بازار داخل نداریم، به صورتی شده که صادر کننده نمونه در خاورمیانه شدیم.
سپاسگزارم، متشکرم، خدا قوت میگیم، آرزوی موفقیت داریم. صبحتون بخیر جناب یزدی.
سپاسگزارم، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم. از تو میخواهم خودتا مثل باران از بهار، از تو میخواهم قرار روزهای بیقرار. هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال منه دیوانه را بهتر نکرد. ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.
8:14 دقیقه. قطعه بسیار 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 زیبایی با صدای جناب قربانی اگر اشتباه نکنم به نام پل، فوق‌العاده زیبا هست این قطعه و سلیقه محمودزاده عزیز تهیه کننده اون. خب میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر رحمانی، مدیر عامل محترم شرکت احداث آزادراه شمالی شهر کرج. سلام قربان.
جناب شمی سلام، روز شما بخیر. بنده هم خدمت شما و همیهنان عزیزم عرض سلام و مؤدب و احترام دارم. عیاد گذشته رو هم تبریک میگم خدمت شما و همه مردم عزیز.
متشکرم. گزارش میخوایم از شما بشنویم. ما معمولا از تهران که به سمت کرج حرکت میکنیم، این آزادراه شمالی مسیر مواصلاتی بین دو شهر رو که حرکت میکنیم، پل‌های عظیمی که در مسیر بین این قسمت انتهایی و شهر کرج وجود داره در ابتدای جاده چالوس، یه نوید پروژه و سازه عظیم و زیبایی رو میده. در شهر کرج که میایم قسمت‌های غربی فکر میکنم فازهای مختلفش به سرانجام رسیده، بعضی قسمت‌ها مونده تا این اتصال صورت بگیره. درباره این اتصال، زمان بندیش و کارهای انجام شده خواهش میکنم بفرمایید.
بله، به حضور شما عرض شود که خب استحضار بدید در حوزه پروژه های پیشران آزادراهی کشور، آزادراه شمالی شهر کرج در حال حاضر پروژه اول و اولویت اول راهسازی در کشور هست. به جهت اهمیت موضوع و به جهت پیچیدگی مهندسی، این پروژه های اهمیت و به اصطلاح دارای اولویت اساسی است در میان جامعه مهندسی و مجریان وزارت ساخت. الحمدلله تمامی پروژه در تمامی بخش‌ها با همت و عزم مدیریت شهری، مدیریت استانی، شهردار محترم، استاندار محترم، اعضای محترم شورا و وزارت راه و شهرسازی، علل خصوص شرکت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور به خوبی داره پیش میره. ما 18 کارگاه فعال داریم که در حدود 20 کیلومتر مسیر مستقیم و 8 کیلومتر سمپروپ‌های اجرا شده و 20 دهن پلی که داریم، حدود 4000 نفر در حال حاضر در حال فعالیت هستند. 76% پیشرفت فیزیکی فعلی پروژه هستش که امید اون رو داریم انشالله تا پایان سال ما قسمت اصلی پروژه به طول حدوداً 8.7 کیلومتر به اون 7.8 کیلومتر قبلی اضافه کنیم. حدود 16 کیلومتر از پروژه آماده بهره برداری میشه. میمونه یکی دو تا از پل‌های بزرگ ما که میبینید به صورت دو شیفت اونجا کار میکنیم. خب پروژه از جهت فنی و مهندسی خیلی شاخص و پیچیدگی فنی داره. فقط بحث‌های مهندسی باعث شده یه مقدار این با تأخیر نسبت به بقیه پروژه آماده بشه، وگرنه ما همه تلاش و کوشش همکاران و دوستان بنده برای هر چه زودتر تمام کردن پروژه به اصطلاح به کار بسته شده. در خدمتتون هستم جناب هاشمی.
متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. درباره تملکات هم بفرمایید.
خدمت شما شاید اداره کل تملکات شهرداری تهران، اداره کل شهرداری کرج مدارت میخوام، عمده تملکات انجام شده رو در به اصطلاح پروژه به اتمام رسونده. حدود 3 یا 4 تملک خورده ریز مونده که اون هم با همکاری دستگاه قضا انشالله در حال حل و فصل هستش. در یک جبهه فقط تملک مانع کار ما هستش. ما بقیه مسیر کلن آزاده و کار در حال انجام.
کی به سرانجام میرسه و پایان میرسه؟ زمانی که میتونی به مردم بگیم
پروژه یا تملکات رو
میتونیم؟ نه پروژه.
پروژه ببینید درست کردم خدمتون، آخر سال ما بخش عمدهش رو آماده سازی میکنیم و خدمت شما عرضم که تقدیم مردم عزیزمون میکنیم. پل بزرگ بی‌یک، پل بیلقان ما انشالله سعی میکنیم تا قبل از پایان برجسته سال آینده به بهره برداری برسه.
یعنی ما میگیم که این آزادراه در مثلا تابستان کامل آماده بهره برداری.
حتما به امید خدا و دعای مردم عزیزمون حتما آماده بهره برداری.
متشکرم، خدا قوت، صبحتون بخیر. ممنونم که به خط برنامه اومدید.
متشکرم، خواهش میکنم. من یه نکته اگر وقت هستش در حد توضیح بهتون
لطف میکنم.
ببینید این پل بزرگ بیلقان بزرگترین و عظیمترین پل خاورمیانه هستش که برای اولین بار در کشور با همت، تلاش و دانش بومی خود بچه‌های ایران در حال انجام. ما یک مهندس خارجی و یک مشاور خارجی هم نداریم و الحمدلله برای اولین باره و این دانش در کشور هم بومی شده و هم تجربهش به اندازه کافی دیگه انشالله در کشور هست. برای پروژه‌های بعدی هم میتواند راهگشای مشکلات اساسی کشور باشه. نیازمند دعای خیر همه مردم عزیزمون در
حل مشکلات و اجرای پروژه است.
سپاسگزارم. آرزوی موفقیت داریم دکتر رحمانی.
ممنونم. خدا نگهدار.
صبح بخیر. خدا نگهدار.
گاز، برق، انرژی، ثروتی برای امروز، برای آینده. یک نگاه، یک شعار، هم دل و هم صدا. بحران انرژی جدی جدی است. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید. بحران انرژی جدی، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید. انرژی، ثروتی برای امروز، برای آینده. در نگهداری آن کوشا باشید، صرفه‌جویی کنید. همراهی امروز، آبادانی فردا.
هشت و بیست دقیقه، صحبتون بخیر. میخواییم هم صحبت بشیم با جناب دکتر کوشکی، ریاست محترم مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور. سلام قربان، صبح بخیر.
عرض سلام جناب آقای هاشمی، خدمت شما، صبح شما و همه شنوندگان عزیز رادیو بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم. ما هر چند وقت یه بار شنونده هامون، مصرف کنندگان گازمون، از مسئولان، سایر مسئولان میشنوند که آقا باید فرهنگ سازی کنیم درباره ناترازی که صحبت شد. آقا باید فرهنگ سازی کنیم. ما همین چند دقیقه پیش درباره مصرف و رساندن سوخت و انرژی به نیروگاه‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم. آقای نماینده مجلس فرمودن که باید فرهنگ سازی بشه برای مصرف مردم و پیامک دادن که آقا همیشه مردم مقصر هستن. می‌خوایم درباره این مصرف بهینه، این که مردم به چه شکل نگاه کنن، با شما صحبت کنیم.
جناب آقای هاشمی، عرضم به حضور شما این که روی صحبت ما با مردم عزیز کشورمون هست، در حوزه گاز من عرض میکنم، ما واقعیت چون در زمستان بیشترین میزان مصرف گاز رو در بخش خانگی و تجاری داریم، یعنی تعداد مشترکین بخش خانگی و تجاری ما نسبت به بقیه مشترکین، حالا صنعتی هم بخوایم در نظر بگیریم، بیشتر هست، از این رو روی صحبت ما با مردم عزیز هست، چون سهم بیشتری از این گاز دارن. در حدود 70% از تولید گاز رو مردم در بخش خانگی و تجاری مصرف میکنن و در نتیجه صرفه‌جویی و کاهش مصرف در این بخش بسیار میتونه کمک کننده باشه و ما خدای نکرده کسی رو مقصر این قضیه نمیدونیم و میخوایم با همکاری همدیگه انشالله این شرایط رو پشت سر بگذاریم که هم منازلمون گرم باشه، هم صنایع و نیروگاه‌های ما در واقع در وضعیت بهتری کار کنند. این ابتدای در واقع صحبت من بود با هموطنان عزیزم. در بحث تولید و مصرف گاز، این هفته‌ای که در واقع ما در اون هستیم، شرایط تولید و مصرف ما خوشبختانه نسبت به هفته گذشته بهتر بود، از این جهت که ما در بحث تولید گاز خوشبختانه در این روزهایی که گذشت رکورد تولید گاز رو داشتیم، در واقع 874 875 میلیون تولید گاز ما بود که با تلاش همکاران ما در شرکت ملی نفت این اتفاق افتاد و از نظر تولید گاز ما رکورد تولید رو خوشبختانه داشتیم. از لحاظ مصرف هم خب در واقع همونجور که مستحضر هستید، این هفته نسبت به هفته قبل مقداری افزایش دما رو ما داشتیم، تقریبا به طور میانگین 2-3 درجه افزایش دما رو داشتیم. خب در واقع افزایش دما کاملا محسوس بود، این باعث شد یه مقدار میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری کاهش پیدا کنه. تعطیلی روز گذشته هم بسیار مؤثر بود و میزان مصرف گاز در واقع روز گذشته به عدد 600 میلیون متر مکعب رسید. من اگر بخوام با هفته قبل مقایسه کنم، ما هفته قبل میانگین مصرف بخش خانگی و تجاری رو 633 میلیون متر مکعب داشتیم که در این 4 روزی که از این هفته گذشت این عدد به حدود 608 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرد.
یه سوال، اگر امروز تعطیل میشد بهتر نبود؟
جناب
چرا امروز تعطیل میشد بهتر نبود؟ چرا اینو میپرسم؟ ببینید امروز بین تعطیل بین و تعطیل این هست.
بله.
علل قاعده خیلی از مردم سر کار، خیلی از دانش آموزان مدرسه نمیرن، خیلی از مردم شاید سر کار نرن، مرخصی بگیرن، مسافرت، هر اتفاقی.
بله.
ولی به خاطر همون قلیلن منهمی که میرن سر کار، مدرسه باید روشن بشه گرمایشش، اداره باید روشن بشه، اقتصادی نبود امروز هم اعلام میشد تعطیله.
درست. بله، واقعا باید تصمیم گیری در این حوزه با
نه به لحاظ کارشناسی عرض می‌کنم. سوال کارشناسی بود.
قطعا اگر در واقع خب این تعطیلات جناب هاشمی ما می‌بینیم میزان مصرف گاز در روزهای تعطیل در اواخر هفته تقریبا به طور میانگین حدود 20 تا 25 میلیون متر مکعب ما کاهش مصرف رو در روزهای تعطیل داریم. قطعا فرمایش شما صحیح هست، اگر تعطیل بود کاهش مصرف رو داشتیم، ولی خب در واقع خب این تعطیلی تبعاتی هم داره برای کشور که حالا مسئولین با لحاظ این شرایط در واقع که وجود داره این تصمیم رو میگیرن. اما عرض من این هست، این کاهش مصرفی که من عرض کردم نسبت به هفته قبل ما داشتیم، چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق این بود که ما تونستیم به همین میزان گاز رو به نیروگاه‌ها تخصیص بدیم. این که شما فرمایش کردید قبل از صحبت با ما هم بحث نیروگاه‌ها بود، ما این گاز رو تقریبا حدود 25 میلیون متر مکعب به سهمیه گاز نیروگاه‌ها اضافه کردیم در این هفته. این بسیار میتونه کمک کنه به نیروگاه‌ها از جهت اینکه ذخیره سازی سوخت مایع رو داشته باشن و اون سوخت مایع ذخیره‌ای که برای روزهای سرد ذخیره سازی کردن کمتر مصرف بشه. و سازمان هواشناسی اعلام کردن از روز جمعه، در واقع از روز پنجشنبه، ورود یک سامانه رو داریم که خوشبختانه بارشی هم هست و کاهش دما در هفته آینده بسیار محسوس هست، در حدود 10 درجه بعضی از استانها کاهش دما رو خواهند داشت. این کاهش دما خب میزان مصرف رو افزایش میده. ما پیش بینی کردیم در هفته آینده در اواسط هفته میزان مصرف گاز حدود 10-15% نسبت به وضعیت فعلی افزایش پیدا میکنه و تقریبا تا 680-690 میلیون متر مکعب میزان مصرف بخش خانگی و تجاری افزایش پیدا میکنه. لذا خواهش داشتیم از همه هموطنان عزیزمون که تا اینجا ما رو یاری کردن که تونستیم دیما هم خوشبختانه بگذرونیم با شرایط خوبی، در ادامه هم این همکاری در واقع تداوم داشته باشه تا انشالله ما در هفته آینده پایداری شبکه گاز رو حفظ کنیم و انشالله دچار افت فشار گاز یا خدای ناکرده قطع گاز در هیچ نقطه از کشور نباشه.
سپاسگزارم آقای دکتر کوشکی، صحبتون بخیر، متشکرم، خدا نگهدار.
ممنون از شما.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه شصت گفتگوی امروز رو شنیدید. 917-1702 نوشتن چوب داشتن از 4 فرزند که همان اوایل قانون شده میخورم، چرا که ماده 38 ایثارگرام به افرادی که 4 فرزند دارن تعلق نمیگیره. شیراز آقای قائدی معتقد به ولایت نوشتن این رو. 917-7874-89 هم پیامکی نوشتن، واقعا متوجه نشدم، اگر انشالله شنبه دوباره بفرستن بهشون میپردازیم. بسیار سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. متشکریم از حضورتون. انشالله که پنجشنبه و جمعه آخر هفته بسیار بسیار خوبی داشته باشید. امروزتون هم قرین سلامتی باشه مثل همیشه، مثل هر 4 شنبه. امروز رو هم با دعا به پایان میبریم. خداحافظ. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
برنامه صبح گفتگو رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اشکال دنیا اینه که اگر عوض نشه عوضت میکنه. تو عوض شدی، دنیا عوض شده،
از خونه فرار کردی.
همین امروز
سیما فیلم تقدیم میکنم.
من نمیذارم قرارداد با ترکو از دستم بره.
فریبا.
چه با فریبا
چه بی فریبا،
بی همه چیز عاشقان قرار دارم.
نمره لبنون حلال.
نون حلال خوب اومدی.